بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صدر المتألهين در حل و فصل فرمایش آیون متکلمین که گفتن ممکنه به ذات مستلزم ممتنع به ذات نیست و بحث از جهتی متمرکز شد راجع به عدم معلول اول در مقایسه با عدم واجب الوجود. توضیح دادن که وقتی ما معلول اول رو به حسب ماهیتش میبینیم، خب در این صورت ماهیت معلول اول ممکنه به ذات هست، ولی هیچ گونه ارتباطی و ملازمه و استلزامی با هیچ چیزی از جمله عدم علت اول، عدم واجب الوجود یا حتی وجودش نداره. اگرم ما معلول اول رو از حیث وجودی مورد ملاحظه قرار بدیم، اینجا حساس بود عبارت به لحاظ این که ظاهر عبارت به گونه است، ولی مراد واقعی صدر را یک کمی باید با دقت برداشت بشه. اگر به لحاظ وجودی ما معلول اول یا به لحاظ عدمی معلول اول رو مورد ملاحظه قرار بدیم، نه به لحاظ ماهوی، در این صورت هم شما میبینید که ممکنه به ذات با معنایی رو که متعارف میفهمه، یعنی شیء مستوی و نسبه الی الوجود و العدم، مستلزم ممتنع به ذات یا واجب به ذات نیست. بله، از منظری که خود ما این بحث رو پیگیری کردیم، مثل رو متعلیم میفرماد، یعنی از منظر امکان وجودی، حالا کلمه وجودی که آوردیم مطابق بحثی که گذروندیم توضیح دادیم یه تعمیمی باید پیدا بکنه، یا امکان عدمی، یعنی همون هویت افتقاری که در عدمهای بلغیر هست، هویت افتقاری که در وجودهای بلغیر هست. اگه از این منظر میخواید نگاه بکنید، بله ما ممکنه به ذات مستلزم ممتنع به ذات داریم، ولی مواظب باشید اینجا دیگه ممکن نه یعنی مستوی و نسبه الی الوجود و العدم، بلکه کاملا در اینجا ضرورت حاکمه، ضرورت وجود حاکمه، ضرورت عدم حاکمه. اگر وجود معلول اول رو ببینید با وجود باری تعالی، ضرورت وجود حاکمه همه جا، و اگر عدم معلول اول رو ببینید با عدم باری تعالی ارتباط ضروری داره و اینجا ضرورت حاکم هستش، ضرورت حاکمه. بله، به لحاظ اینکه این ضرورت ها ضرورت ذاتی غیر ازلیه، از این منظر ما میگیم ممکنه به این معنا مستلزم واجب به ذات یا ممتنع به ذاته. در ادامه صدر متعلم میفرماد این بحثی که ما کردیم بر اساس فلسفه صدرای خیلی واضحه، ولی ممکنه که کسی از میان همین فلاسفه متعارف برگرده و به ما بگه که ما هم تو فلسفه خوندیم و خود شما هم در مباحث قبل این بحث رو طرح کردید که وجوب بالغیر و امتناع بالغیر که الان شما دارید روش منور میدید، این با ممکنه به ذات جمع میشه، یعنی ممکنه به ذات است که وجوب بالغیر یا امتناع بالغیر داره، یعنی ضرورت وجود از نایه غیر یا ضرورت عدم از نایه غیر داره. پس چطور شما میگید که اگر ما جنبه وجودی یا عدمی رو در نظر بگیریم دیگه بحث استلزام ممکنه به ذات ممتنع به ذات را از اون منظری که عرف متعارف ممکنه به ذات رو میفهمه پیدا نمی کنه؟ چطور شما این حرف رو میزنید؟ این اشکال که مطرح میشه صدر را پاسخ میده که انصافا باید تو این کلمات دقت کرد، چون ایناست که عمق نگاه صدر را متعلقین رو واضح میگونه، لاغل تبعات و نتایج دیدگاهیشون رو روشن میکنه. صدرا میفرماد این که معمولا در فلسفه گفته میشه وجوب بالغیر یا امتناع بالغیر با امکان به ذات جمع میشه، این فقط در امری که استواء نسبت الی الطرفین یا لا اقتضائیت به وجود و عدم توش معنا داره جریان پیدا میکنه، این فقط در ماهیت جریان پیدا میکنه. در ماهیت هستش که شما میتونید این بحث رو مطرح بکنید، بگید به حسب ذات لا اقتضاست، به حسب غیر مثلا موجود هستش یا معدومه، گرچه خود اینجا هم یک توضیحی میخواد که در تطبیق عرض خواهم کرد، در تطبیق عرض میکنم تو این قسمت ها. اما اگر شما روی سخن رو برگردونید به اونی که به لحاظ نفس الامر و واقعیت خارجی تحقق داره، که یا وجود شیء است یا عدم شیء هست، اگر مسئله رو برگردونید به طرف وجود و عدم، خوب دقت کنید، اینجاها اوج فلسفه است. وجود به حسب خودش یک ذات مرسلی که علی السویه بشه به وجود و عدم نداره، چنانچه عدم هم یک ذات مرسلی که علی السویه نسبت به وجود و عدم بشه نداره. یعنی وقتی شما نگاه رو به واقعیت خارجی و نفس الامری میدوزید، اون وقت و وجود معلول اول یا وجودی رو مورد مطالعه قرار میدید، در خود این وجود امکان لا وجود تحقق نداره. خوب دقت کنیم ها، نمیخواد ایشون بگه این وجودها میشه واجب الوجود به ذات که در باب باری تعالی میگیم، خودشون قبلا این تفکیک رو کرده، چون ما با ضرورت ذاتی ازلی رو با ضرورت ذاتی فرق بذاریم. میخواد بگه در خصوص وجود وقتی مطالعه میکنید، اینجا ضرورت ذاتی وجود داره، چون گره خوردن وجود با وجود ضروریه به حسب ذاته. دیگه نمیتونید بگید که این واقعیت علی‌السویه است به وجود و عدم و لا اختزا استش به وجود و عدم، پس طرح ممکنه به ذات اونگونه ای که معمولا تلقی میشه راجب نفس وجود جریان نداره، چنانچه راجب نفس عدم هم جریان نداره. نفس عدم با عدم گره خورده، یعنی ضرورت ذاتیه داره با او، حالت استواء نسبت به وجود و عدم نداره، گرچه ممکنه حیث تحلیلی لازم داشته باشه، چون یک عدم مثلا یا عدمهایی ضرورت ذاتی عدم دارن ولی بقیه ضرورت غیری دارن. ولی خود این عدم رو که نگاه میکنید، مثلا فرض کنید که عدم انسان در یک شرایط خاصی، این عدم رو که نگاه میکنید، اینجا امکان وجود براش معنا نداره. این توجه، نه اینکه یک عدمی نمیتونه موجود بشه، نه این منظور نیست، اصلا به حیث تحلیلی کار نداریم. هویت عدم اینجاست که ای عرض میکنیم سنخ وجود و ماهیت و عدم رو ایشون تفکیک میکنه همینجاست. طبیعت عدم، طبیعت عدم رو که شما نگاه میکنید، خب طبیعت عدم توش امکان وجود نیست، و الا تصریح میکنه ایشون، میگه این انقلاب در ماهیت لازم میاد. این واقعا عبارت ها عالیه اینجاها، توجه کردید؟ یعنی نکته بسیار ظریف بود از اینجاها دریافت بر اساس فلسفه صدرالمتعلمین با دریافت. لذا ایشون میگه بر اساس فلسفه یه حکمت متعالیه، وقتی شما نگاه رو به نفس الامر خارجی و وجودی و این واقعیت میندازید، یا مسئله وجود است یا مسئله عدمه، و وجود و عدم توش استواء نسبت به وجود و عدم معنا نداره، یا ضرورت وجوده یا ضرورت عدم هستش. پس بنابراین نمیتونیم بگیم واجب بالغیر و ممتنع بالغیر بر اساس دستگاه ما با چی جمع میشه؟ ممکنه به ذات جمع میشه. خیلی مهم است، یعنی داره تحولاتی در مواد ثلاث ایجاد میکنه، داره در مباحثی که در مسئله مواد ثلاث قبلا گذروندیم نظرات خودش رو اعمال میکنه. یعنی اگر صدرا بخواد 5 صفحه راجع به مواد ثلاث بنویسه، چجور باید بنویسه؟ 5 صفحه میخواد راجع به مواد ثلاث بنویسه، یعنی از اول تقسیمش چجور تحولاتی میخوره تا این طور بحثایی رو که معمولا مطرح هستش. عباراتشون رو میخونیم، باز تذکراتی است عرض خواهم کرد. و اما علا اسلوب الحکمت زایعه، اما بر اساس روش حکمت شایع، حالا زایع شاید ایشون حالا الان موقع ممکنه مرسوم نبود، ولی در اصلت حکمتی که زایع است و زایع هسته شاید در اصلت اینجوری. و اما علا اسلوب الحکمت زایعه ای شایعه، این حکمت متعارف، فلا یبعد ان یقول احدان. این میدونی چرا این جمله را آورده؟ میخواد بگی این شخصی که در مقابل من وای میسته و حرف میزنه از سوی متکلمین نیست، متکلمین که قائل هستن ممکنه به زاد مستلزم ممتنع به زاد نیست، ولی این آقا از میان حکما هستش میخواد در مقابل تحلیل من بیسته. تحلیل صدر متعلین چی بود؟ گویا اگه به لحاظ ماهیت در نظر میگیری که ارتباط برقرار نمیشه، اگه از لحاظ وجودی یا عدمی در نظر میگیری که ضرورت حاکم هستش، باز ممکنه به ذات به سبکی که متعارف میگن مستلزم ممتنع به ذات نیست. بله ممکنه به ذات، این ای کاش که صدر اینجا می آورد، از عبارت های بعدیش هم هست که این کمی گیج کرده عبارت ها رو و بعضی ها رو، توجه کردید؟ بله ممکنه به ذات به حسابی که من میگم مستلزم چی میشه؟ ممتنع به ذات میشه، که تو عبارت های صفات بد داره این مسئله رو که الان میرسیم همونجا هم تذکر میدیم. خب یکی از میان همین حکمای متعارف برمیگرده و مطرح میکنه که آقا ما در فلسفه مرتب خوندیم که ممکنه به ذات است که واجب به ذات و امتناع واجب بالغیر و امتناع بالغیر واجب بالغیر و امتناع بالغیر جمع میشه. و چطور شما میگید که نه وجوب بالغیر و امتناع بالغیر هست اما همش ضرورت هستش و مسئله امکان به ذات اصلا مطرح نیست؟ و اما علا اسلوب الحکمت الزایعه فلا یبعد ان یقول احدان، بعید نیست که کسی در مقابل ما بایسته و این اشکال رو مطرح بکنه. چنانچه قبلا عرض کردیم از اینجا رو، این توضیح هم که از اشکال دادیم مال این قسمت ها نیست، از اینجا رو داخل پاورقی میبریم تا صفحه 194 سطر 6 بعد از فا، بعد از فا شروع میکنیم. حالا ببینید ارتباط عبارت رو، و اما علا اسلوب الحکمت زایف فلا یبعد ان یقول احد ان الامتناع بالغیر لیس یصادم الامکان بالذات و لیس ینفیه، امکان بالغیر برخوردی با امکان بالذات نداره و او رو نفی نمیکنه، بل ان معروضه لا یکون الا الممکن بالذات، بلکه اساسا لا یکون الا ممکن بذات، بلکه اصلا معروض امتناع بالغیر نیستش مگر ممکنه بذات، همچنین که معروض واجب بالغیر نیست مگر ممکنه بذات. اقول و انا اینا بهی، حالا اگر ما اون بخش رو حذف نمی کردیم ضمیر بهی رو یه جوری دیگه توضیح می دادیم که در دور قبل عرض کردیم و تو فایلام هست، ولی الان چون اون بخش رو حذف کردیم بهی رو به همون فرمایشات صدر متعلین قبل از اشکال میزنیم. اقولو در اون صورت به اونجا برمیگرده ولی به یه جای خاصی از بحثای قبل برمیگشت. حالا اقولو انینا بهی، ما بحثایی رو که مطرح کردیم گفتیم اینجا صرفا ضرورت حاکمه، اصلا امکان به ذات مطرح نیستش. اقولو انینا بهی ان العدم بما هو عدم لیس الا جهت الامتناع، عدم از اون جهت که عدم هستش نیستش مگر جهت امتناع، عدم از اون جهت که عدم هستش خب عدمیتش ضروری است برای او، یعنی فقط جهت امتناعی براش جریان داره. کما ان حقیقت الوجود به ما و وجودان لیس الا جهت الوجود، چنانچه حقیقت وجود از اون جهت که وجوده نیستش مگر جهت وجوب، جهت امکان توش نیست. کدوم امکان رو میخواد زیرا بشه بزنه؟ نه امکانی که در مقابل ضرورت ذاتیه ازلیه است. این یه بحث خوبی میشه باید اینجا استفاده کرده، یعنی ما در به اندازه تعداد اقسام ضرورت امکان داریم، چنانچه به اندازه معانی امکان در مقابلش چی داریم؟ ضرورت داریم. الله بلا برخی از فضاها واضح میشه. کما ان حقیقت الوجود به ما هو وجودون لیس الا، بله لیس الا جهت الوجوب، وجود از اون جهت که وجوده نیستش مگر جهت وجوب. کیفه والعدم یستحیل ان یتصف به امکان الوجود، چگونه این حرف ما درست نباشه در حالی که عدم محال است متصف به امکان وجود بشه. کما ان الوجود یستحیل علیه قبول العدم، این جمله یه برداشت ناسوابی ازش شده ها، مخصوصا تو زبان خیلی از اوقات از همین حکمت زایعه، از اون زایعه به اون معنا زیاد جریان پیدا کرده که آقا وجود عدم پذیر نیست. عدم بابا معنای این جمله نه، یعنی این که مثلا شما اگه وجودی پیدا که من یه بحث حرفای عرفانی بزنید، توجه کردید؟ که اون وضع شخصی اصلا وجودی نه، وجود اشیاء دیگر، وجود فقط مال خداست، مال کسی دیگه نیست. فهم یعنی مثلا چیزی که وجود پیدا دیگه از بین نمیره، چیزی که معدوم شده دیگه مثلا موجود نمیشه، معدوم موجود نمیشه. این حرفا اینجا منظور نیست. مراد از این که وجود قبول عدم نمی کنه، اصلا امکان عدم نداره، این بحث به ضرورت ذاتیه داره معنا میشه، نه ضرورت ذاتی ازلیه. میتونه اصلا این وجود نابود بشه، میتونه اصلا این عدم نشه وجود باشه، منظور این نیست. بعضی از اینها رو همین با تاکیدها اینها باید القا کرده، حضرت اینا همینجور القا میشه، توجه کردید؟ اقول و انا اینا بهی ان العدم بما هو عدم ليس الا جهت الامتناع كما ان حقيقه الوجود بما هو وجود ليس الا جهت الوجود كيف والعدم يستعيد ان يد. مگه عدم میتونه امکان وجود داشته باشه، ذات خودش از دست بده؟ كما ان العدم يستعيد عليه قبول العدم و الا لازم الانقلاب في الماهيت و الا انقلاب در ماهیت لازم میاد. ببین این کلمه ماهیت در اینجا نه ماهیت مصطلحه، ماهیت به معنی العام منظوره. این خیلی جالبه که حتی این جمله از جمله مواردی است که ماهیت حتی بر چی اطلاق شده؟ عدم، ماهیت عدم، ماهیت به معنی العام ما به شی هو و هو، این شی حتی عدم رو هم پوشش میده. الان تو اینجا صریح در این معناست که منظور از ماهیت انقلاب در ماهیت لازم میاد، انقلاب در ماهیت وجود لازم میاد، انقلاب در ماهیت عدم لازم میاد. منظور از ماهیت یعنی ذات، یعنی هویت، یعنی حقیقت به معنی لغویش. و این بحثا ببینید چقدر با اون نفس الامری که معمولا عرض میکنیم هماهنگ میشه، تو اون فضاها میره. بله، این ماهیت معنی هم و الا لازم الانقلاب فی الماهیت، انقلاب در ذات لازم میاد، انقلاب در ماهیت لازم میاد. عدم بخواد وجود باشه اصلا معنی نداره، عدم عدمه، میتونه عدم نباشه ولی عدم باشه و بخواد، این که امکان پذیر نیستش که، همچنان در باب وجود. حالا و کون و معروض الامتناع بالغیر و الوجوب بالغیر ای الموصوف به ما ممکنن به ذات به معنا ما یتساوا نسبت الوجود و العدم الیه او ما لا ضرورت الوجود و العدم بالقیاس الیه به حسب ذاتی غیر مسلم اندنا الا فی ما سوا نفس الوجود و العدم. تا اینجا آوردن اینجور یک سر بخونید، این که معروض امتناع بالغیر و وجوب بالغیر، معروض امتناع بالغیر و وجوب بالغیر یعنی چی؟ یعنی موصوف به امتناع بالغیر. میگیم فلان چیز ممتنع بالغیره، واجب بالغیره. این که معروض این دوتا ممکنن به ذات، ممکنه به ذاته، ممکنه به ذات به چه معنا؟ اینجا تحقیق به کدوم معنا؟ به معنای متعارف، به معنا ما یتساوا نسبت الوجود و العدم الی، به ممکنه به ذات به معنایی که نسبتش نسبت وجود و عدم به سویش مساوی باشه، یا دقیق تر ممکنه به ذات رو تعریف بکنیم او ما لا ضرورت للوجود و العدم بالقیاس الیه، قبل این بحث رو داشتیم ها. یا یعنی اون چیزی رو که ممکنه به ذات، یعنی اون چیزی که وجود و عدم در مقایسه با او ضرورت نداره به حسب ذاتش، درسته؟ حالا بله، لا اختزای ذاتی. حالا کون معروض امتناع بالغیر و وجوب بالغیر ممکنه به ذات به این معنا غیر مسلم عندنا، این کار صدرات از نظر ما این پذیرفته شده نیستش که وجوب بالغیر و امتناع بالغیر با چی جمع بشه؟ با ممکنه به ذات به این معنا جمع بشه، در فلسفه ما این جور در نمیاد. الا فیما سوا نفس الوجود ولدم، مگر در غیر از وجود و عدم. این جمله که میگه در الان اونی که ما میتونیم صاف گردن صدر رو بندازیم چیه؟ یعنی ماهیت. ولی عبارت غیر از وجود و عدم رو میگه، هر چی غیر از وجود و عدمه ماهیت میخواد باشه. حتی محاولای ثانیه فلسفی یواش میگیم، محاولای ثانیه فلسفی دیگه هم همین جوریه، توجه کردید؟ بعدا انشالله پررنگتر میگیم ولی الان یواش میگیم، اونا هم همین جوریه، توجه کردید؟ اونا هم همین جوریه. یعنی میگه یعنی چی؟ یعنی در اونها استواء نسبت به وجود و عدم نهفته شده، ذاتش یه چیز دیگه است. چقدر حرف باید اینجا در بیاریم، ذاتش یه چیز دیگه است، ذاتش چیز دیگری است و استواء نسبت به وجود و عدم داره، معقوله ثانیه فلسفی و چیزهای دیگه‌ای که حالا مد نظر میتونه باشه. حالا یه حاشیه همینجا بزنیم، یعنی صدرا خودش ملتفت ولی اینجا نگفته، این دیگه نمیتونه همه چیز رو یه جا بگه که ماهیت که اصلشه، ماهیت فلسفی هم هستش، مفاهیم دیگری که فلسفی نیست ولی معقول ثانیه، مثل منطقی، مثل چیزهای دیگه، اونا رو هم میشود اضافه کرد به این بحث ها. حالا توجه رو فهمید این بحث ها. ایشون گفت در ماسوای وجود و عدم این معنا جاریه. ماسوای وجود و عدم مثلا شافردش چیه؟ ماهیت. توجه بکنیم صدرا با دقت هایی که به خرج تو همین صفحات هم اشاره کرده، حتی ماهیت هم که استوای نسبت به وجود و عدم داره جمع نمیشه با وجود بالغیر و امتناع بالغیر مگر بالعرض، چون بذات که ارتباط با علت نداره که، بالعرض داره. درسته ایشون اینو گفته ولی جای دیگه این بحث رو نشون داده. حالا الا فیما سوا خب پس در نفس وجود و عدم چی میگه؟ نه در نفس وجود و عدم این امکان پذیر نیست، نمیشه وجود بالغیر با امکان بذات جمع بشه، امکان بذاتی که معمولا میفهمن، نمیشه امتناع بالغیر با وجود با امکان بذات جمع بشه، امکان بذاتی که معمولا میفهمن. بله یه امکان رو من توضیح میدم اون اشکال نداره، اصلا تمام جملاتشون باید بر همون اساس باشه، و الا اگه دقت کردید یه اشکالی گفتم تو این جملات هی پیگیری کنید، شما مرتب میتونید از صدا بپرسید خب تا اینجا که اومدید هیچ جور نداره که ممکنه بذات مستلزم چی بشه؟ ممتنع بده، یعنی تنها شما همراه با آیون متکلمین شدید، ولی عرض کردیم مرادشون چیه تو صفات بعد روشن میکنه. لذا برخی ها تو حاشیه نگاه کنید که برای برخی اشکال به وجود اومد، یعنی چون ادامه عبارت های صدرا به اینی که خب شما حرف متکلمین که رد شدی برمیگردیم کجا، شما تا حالا هر چی ما بحث کردیم هیچ جا نداشتید یه مورد نشون میدید که ممکنه به زاد مستلزم چی باشه. ما توضیح دادیم، ایشون گفته بر اساس فلسفه ما آورده قشنگ غربالش کرده این بالا، توجه کردید؟ میگه سوالی که شما متکلمی مطرح کردید اگر منظورتون ممکنه به ذات به حسب همین متعارف باشه، منم میگم مستلزم ممتنع به ذات نیست، منتها نه از زاویه که شما نگاه میکنید، از زاویه که خودم نگاه میکنم، چون اصلا ممکنه به ذات تو ماهیت، ماهیت اصلا یه ارتباطی با هیچ چیزی نداره از منظری که خودم نگاه میکنم، ولی من حرف شما رو قبول ندارم که شما میگید ممکنه به ذات مستلزم چی نیستش ممتنع به، چون من میگم مستلزم هست، ولی کجا رو میگم مستلزمه؟ ممکنه به ذات به تحلیلی که خودم میگم، این منظوره. اگرم ماهیت دخالت بدیم باز به معنایی که وجود به همراشه یا عدم به همراشه، از این منظر میگم مستلزم چی هستش؟ مستلزم ممتنع به ذات مثلا یا واجب به ذاته. الا فی ما سوا نفس الوجود و العدم و اما فی شیء منهما فالموصوف بالوجوب الغیری هو الوجود المتعلق بالغیر. این توش استدلال نافته است، اما در چیزی از این دوتا یعنی وجود و عدم موصوف به وجوب غیری که همون چی باشه؟ وجود باشه، اون وجود متعلق به غیره. خب وجود که دیگه نمیتونه علی‌السویه باشه، من استدلالی که توش نافته اینه، تاکید یعنی با همین صداش بلند بود اینجا، وجود متعلق به غیر وجود بالغیر داره، توجه کردید؟ دیگه موصوفش اینه، همین موصوف میتونه بگه علی‌السویه است نسبت به وجود و عدم، پونه نمیتونی حرف بزنی. این معناش اینه که وجود ذات مرسل از وجود و عدم نداره، عدم هم همین جوریه، برخلاف ماهیت که مرسل از وجود و عدم خودش یک چیزیه، چیزی هست. نه این کلمات گرفتار نکنیم ما رو. خب بسیار خب، و الوجود المتعلق بالغیر و بالامتناع الغیری العدم المقابل له. این که میگن الفاظ تا به تحمل الغای برخ از معانی نداره، فکر کنم تو این بحث نفس الامر اینجا بیشتر نشون داده میشه که زورش نمیگه چه خیلی توضیح بده چیه. و بالامتناع الغیری العدم و بالامتناع الغیری میگه این و بالامتناع غیری عطف به اون بالوجوب غیری، یعنی فالموصوف بالامتناع غیری العدم المقابل له، عدمی که مقابل وجود هستش اون امتناع غیری داره. فاین قلت، این فاین قلت ما رو داره وارد یک فضایی میکنه که این فضا دومین فضایی بود که اصلا این بحث و این جدال رو روی آورده. یکیش بحث چی بوده؟ معلول اول و عدم معلول اول و منجر به عدم واجب میشه و این چه ارتباط هایی با هم دیگه داره، این بحث ها بوده. یه بحث دیگه ای که این مسائل رو رو کرده توجه به برهان های خلفی یا خلفی، حالا معمولا میگن خلفی، برخی از اصلا میگن خلفی، حالا لغت که نگاه میکنیم هر دوتا هست، این هم خلف هم خلفه و هر دوتا میتونه معنا بده، یا برهان از پشت سر شما وارد میشید خلفی یا خلفی، یعنی خلافش رو لحاظ میکنید و شروع میکنید. برهان های خلفی یا خلفی. برهان های مستقیم چجوریه؟ برهان مستقیم همجور راحت شما میرید مقدمات رو جمع جور میکنید و مستقیم میرید به طرف مدعا و نتیجه، به این سبک عمل میشه. ولی برهان های خلفی چجوریه؟ قیاس های استثنایی چجوریه؟ شما در برهان های خلفی و خلفی میایید اول ادعاتون رو میگید، میگید به نظر من الف ب هست، درسته؟ بعد برای اینکه اثبات کنید چیکار میکنید؟ میگید خب اگر الف ب نباشه پس باید نقیضش صادق باشه، درسته؟ یعنی الف ب نیست باید صادق باشه. ما میگیم الف ب هست، شما میگید بس شما قبول نمیکنید پس باید اون صادق باشه. یعنی میاد خلاف مدعا رو پیش روی میذاره، بعد روند رو انقدر جلو میبره جلو میبره تا ما رو منتهی بکنه به ممتنع به ذات، یعنی ما رو به کوچه بنبست میبره. وقتی به کوچه بنبست که برد، میگه این کوچه بنبست از کدوم آدرس شما اینجا رفتی؟ از همون نقیض مدعای ما شما به اینجا کشیده شدی. خب وقتی نقیض مدعای ما صحیح نباشه پس معلوم میشه مدعای ما صحیحه، چون طرف نقیضین حتما یک طرفش صادق دیگه، ضرورتا یه طرف صادقه. این ما میگیم برهانه های خلفی یا خلفی گفته میشه، درسته؟ خب حالا این طایفه از متکلمین که بحث رو شروع کردن میگن اگر ما قبول کنیم ممکنه به ذات میتونه مستلزم چی باشه؟ ممتنع به ذات باشه، دیگه برهان های خلفی از کارایی میافته، درسته؟ مخواستم یه تعبیری که معمولا دشمنش ها بکار میبرم دیگه نگفتم اونجوری، گرچه فعی نیست که اونا بگن دیگه. حالا در حسرت دیگه فرض کنید که این برهان های خلفی از کار میافته. چرا؟ میگه به خاطر این که شما وقتی این مسیر رو طی کردید، یعنی از مدعا رفتی تو نقیضش، نقیضش رو گفتی و بعد پایه قرار دادید و چیزای چیدی چیدی تا رسیدید به ممتنع به ذات. به ممتنع به ذات که رسیدید، من متکلم میگم این نشون میده خود این نقیض مدعا ممتنع به ذاته، و چون ممتنع به ذاته پس طرف مقابل که مدعای من باشه چی هستش؟ ثابته. حواس و جمع هست دیگه، فکر تعطیلات بر پیش روی که ند نیستیم که. حالا بس برگردیم اینجا، خب این ورش بس میشه چی؟ ثابت میشه. من متکلم اینجوری میگم، ولی شما چی میگی؟ شما میگی این هنوز ممکنه به ذاته. اگر ممکنه به ذاته یعنی امکان تحقق داره. وقتی امکان تحقق داشته باشه چجور شما میتونی بگی مدعای من صادقه؟ با روندی که شما گفتید، گفتید ممکنه به ذات مستلزم ممتنع به ذاته، برهان های خلفی از کار میفته به طور کل. و چون ما مدافع دلیل و برهان هستیم و برهان ها رو خیلی دوست داریم، لذا باید چیکار بکنیم؟ دفاع کنیم ازش به این سبکی که ما دنبالش میریم، که اگر چیزی منتهی به ممتنع به ذات شد، خودش هم ممتنع به ذاته، نه ممکنه به ذات. اشکال رو بخونیم. فاین قلت فعلا ما ذکرت من، خطاب میکنه به صدر متعلم، فإن قلت فعلا ما ذکرت من جواز العلاقه اللزومیه بین الممکن والممتنع بالوجه الذی ذکرت. خب بنابر اون چی که شما گفتید، چی گفتید؟ که جایز است علاقه لزومی. این جایز است یعنی چی؟ یعنی حکیمم که میگه بین ممکنه به ذات و محال به ذات استلزام میتونه باشه، میگه میتونه باشه، نمیگه حتما باید باشه، یعنی موجب کلیه به کار نمیبره، موجب جزئیه به کار میبره. این توجه دارید؟ دیگه ما اولام گفتیم، اول فصل هم گفتیم این رو. فعلا ما ذکرت من جواز العلاقه لزومی بین ممکنه به ذات و ممتنع به ذات، البته بالوجه الذی ذکرت، به همین وجهی که شما توضیح دادید. این برای این بالوجه الذی ذکرت برای این هستش که صدرا میگه نگو آ تعالی که هنوز ممکنه به ذات شما اثبات نکرد، نه به اون وجهی که من خودم گفتم ثابت شده که ممکنه به ذات مستلزم چیه؟ ممتنع به ذات هست یا میتونه باشه. یعنی خب بنابر اون چیزی که شما گفتید، عبارت خیلی دقت کنید، واقعا سخت پیاده کرده. کیفه یسه استعمال و نفی هذا الجواز فی القیاس الخلفی حیث یثبت بهی استحالت و شیء لاستلزام وقوعه ممتنع به ذات. اگر این حرفی که شما میزنید و قبول کنیم، چجور صحیح استش به کار بردن نفی این جواز؟ نفی این جواز یعنی بگیم ممکنه به ذات مستلزم ممتنع به ذات نیستش. در قیاس خلفی، اون جایی که اثبات می شود به وسیله قیاس خلفی چی اثبات میشه؟ استحاله یک شی، این شی همون نقیض مدعاست. استحاله یک شی چجور استحاله نقیض مدعا اثبات میشه؟ لاستلزام وقوع این شی که همون نقیض مدعا باشه ممتنع هم به ذات، چون مستلزم از وقوع این نقیض مدعا ممتنع به ذات را، پس خودش محال هستش، پس مدعا میخواد ثابت باشه. میگه چجور صحیح هستش؟ استعمال خیلی عبارت جالب نیست، گرچه درسته ها، چگونه صحیح هستش استعمال برداشتن این جواز تا این که ما به نتیجه برسیم در قیاس های خلفی چگونه میسوره، در حالی که این با روندی که شما طی میکنید میسور نیست. فیتشکک، پس هنوز شک پذیره، چون شما میگید این ممکنه به ذاته. چرا؟ لما جاز استلزام الممکن لذاته ممتنع ان لذا، چون هنوز شک و تردید داریم، برهان شکل نمیگیره، چون جائز استلزام ممکن لذاته ممتنع لذاته را، فلا یتم الاستدلال، پس استدلال خلفی و خلفی شکل نمیگیره و کامل نمیشه. بعد رو یک مثال پیاده میکنه، مثال رو برده تو بحث عدم تناهی ابعاد. اگر دوستان رو میخوان آدرس بنویسن، اینجا این برهان، برهان سلمیه از براهین استحاله عدم تناهی ابعاد در نمط اول از اشارات فصل 11 از کتابایی که ما داریم، 4 جلدی، جلد 2 صفحه 184. خب ببینید، یه بحثی مطرح شده در طبیعیات قدیم و اون هستش آیا عالم ابعاد غیر متناهی است یا نیست. خیلی هم جاذبه داره، الان هم برای ما جالبه، آیا عالم ابعاد غیر متناهی هست، عالم ابعاد غیر متناهی هست یا غیر متناهی نیست. حکما چی اعتقاد دارن؟ میگن غیر متناهی نیست، بلکه متناهیه، یعنی محال است عدم تناهیش. استدلال هایی پیاده میکنن، از جمله استدلال هاشون چیه؟ برهان سلمیه. برهان سلمیه برهان خلفیه، یعنی میگه ما که مدعی هستیم عالم ابعاد متناهیه، خب اگر نباشه چی میشه؟ پس عالم ابعاد میشه چی؟ غیر متناهی. اگر عالم ابعاد غیر متناهی باشه، پس میشود فرض کرد دو تا خطی رو که در نقطه رأس که همینجا، از همین پای زیر پای خودمون شروع میکنیم، همینجا خط میکشیم، از همینجا شروع میکنیم، دو تا خط میکشیم با یه زاویه کوتاهی، کوچکی، چند درجه ای شروع میکنیم، این دو تا خط میفرستیم بالا. بنابر نظر شما که الان ما بر اون فرض داریم پیش میریم، باید این دو تا خط تا بی نهایت بتوانن چی برن؟ جلو برن دیگه. شما میگید عالم ابعاد تا بی نهایت میره دیگه، پس این دو تا خط که مقداری هستش تا بی نهایت میتونه بره. اگر بپذیریم تا بی نهایت پیش میره، سوال میکنیم این زاویه که الان همین اول باز کرده، یک خط میتونه اینا رو به هم وصل کنه، درسته؟ میریم بالاتر یه خط دیگر، یه بالاتر یه خط دیگر، که این خط داره چی میشه؟ بزرگتر میشه، سلم هم از اینجا درست میشه، نردبون اینجوری توجه کردی؟ این هم خود یه ابتکاری که میتونید جایی جا کمه استفاده کرد که تهش یه نقطه هستش، بالاش چی میشه؟ بزرگ گستره پیدا میکنه. مگید اینو کاربرد نداره؟ کاربردی هم هست. حالا در حسرت میگه یک نقطه شما شروع میکنید، دوتا خط میرید بالا، یک نقطه روز ولادت حضرت امام حسن عسکری هم هست. همه چی رو به هم گره میزن. حالا در اصل یک نقطه هستش، این دو تا خط میره بالا، هی خطا به هم وصل میشه، وصل میشه، وصل میشه. عقل شما چی میگه؟ عقل شما میگه که خب این خطا هی داره بزرگ میشه، خطا که داره بزرگ میشه، پس باید به خط غیر متناهی برسیم، درسته؟ چون این زاویه هم شما میگه که عالم ابعاد هم بی‌نهایت دیگه. همه این روند منجر میشه به این که یک غیر متناهی محصور بین دو تا حاصل باشه، هر چی ازش برای این دو تا خط هم که اینجوری داره میره، از اون ور که نرفته که، توجه کردی؟ از این ور، از اون ور که نرفته که، منجر میشه به این که غیر متناهی حاصل بین، محصور بین حاصلین باشه و این محال به ذاته. یعنی غیر متناهی نباید غیر متناهی باشه، غیر متناهی میخواد باشه، غیر متناهی نباید باشه، به لحاظ خودش باید غیر متناهی باشه، به لحاظ اینکه بین دو تا شاخک گیر کرده باید چی باشه؟ متناهی باشه، غیر متناهی نباشه. این میشه غیر متناهی باشه، غیر متناهی نباشه، پس منجر میشه به چی؟ محال بذات. چجور شد ما به اونجا کشیده شدیم؟ از همین که شما فرض کردید عالم ابعاد غیر متناهیه، این داستان از اینجا شروع شده. خب بعد میاد چیکار میکنید؟ میگید این باطل شد، پس نقیضش صادقه. متکلم همینجا مت شما رو میگیره، میگه شما که میگید اون باطله، بگو ممتنع به ذات یا ممتنع بالغیر و ممکنه به ذات. میگیم خب ممکنه به ذات، با ترس و لرز میگیم ممکنه به ذاته. میگه خب حالا ممکنه به ذات که شد یعنی میتونه محقق بشه. اگه میتونه محقق بشه چطور از سلب او شما مدعای خودتون رو نتیجه میگیرید؟ پس نمیشه. ببینید میفرماد لجواز کون البعد الغیر المتناهی مثلا ممکنن. این زنگ شما دیگه خیلی زود زنگ زده. بله میفرماد که لجواز کون البعد الغیر المتناهی مثلا ممکنن مع استلزام وقوعهی محالا بالذات. چون جایزه که بعد غیر متناهی، از با مثال بردیم تو این قسمت، بعد غیر متناهی ممکن باشه، یعنی ممکنه بالذات باشه، مع استلزام وقوعهی محالا بالذات، با اینکه وقوعش مستلزم محاله بالذات. حالا لجواز کون البعد الغیر المتناهی مثلا ممکنن مع استلزام وقوعهی محالا بالذات، محالا بالذات. خب میفرماد که هو کون و غیر المتناهی، اون محال بالذاتی رو که بعد غیر متناهی اگر بخواد واقع بشه مستلزم او هست، اون محال بالذات چیه؟ این پس هو رو بزنیم به همین محال بالذات. هو کون و غیر المتناهی محصورا بین حاصلین. جمله رو درست بخونم. لجواز کون البعد الغیر المتناهی مثلا ممکنن مع استلزام وقوعی محالا بالذات، هو کون و غیر المتناهی محصورا بین حاصلین. چون جایزه که بعد غیر متناهی ممکنه بالذات باشه، با توجه به اینکه وقوعش مستلزم یک محال بالذاته، و اون محال بالذات چیه؟ اینه که غیر متناهی، همون خط وسط، غیر متناهی محصور بین دو تا حاصل باشه، یعنی غیر متناهی غیر متناهی نباشه. دیگه توضیح نداده ها. خب شما میخواستید از راه استحاله بعد غیر متناهی چی رو اثبات کنید؟ اثبات بکنید غیر متناهی بودن بعد را. خب شما نمیتونید این کار رو بکنید، چون بعد غیر متناهی ممکنه به ذاته. دیگه توضیحش روشن هسته. خب این فعن غلط هست. و اما برسیم به غلط قلنا که حالا نمیرسیم، یعنی با اینکه 2-4 دقیقه مونده، ولی این رو به حساب اون روزایی بذارید که 2-3 دقیقه اضافه تر میگفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله. بله چند تا تحول پیدا است. مقسم تغییر پیدا میکنه، افهام تغییر پیدا میکنه، معنای ممکن اصلا عوض میشه، معنای ممکن. ولی دیگه نه نه، اصلا امکانی که معمولا مطرح میشه تو مواد سراز چیه؟ اصلا ایشون میگه به همش بزنید. اصلا بحث مواد سراز، یعنی مواد سراز از این بعد باید بگیم که فرض کنید که وجوب و امکان و امتناع مثلا توجه کرد، ولی نه امکان به معنی امکان فرضاً امکان استوای نسبت یا لا اختزا اصلا معنا نکنه، معنا نشه. خب صدرا میگه حتی در کتاب خودش همونجوری پیش میاد، ولی حرفا یه جست و ریزه وسطا میزنه. امکان رو همین ضرورت بالغیر دیگه. حالا مقسم رو موجود ایشون بیشتر میپسنده، یا وجود مثلا، موجود مثلا، یا مفهوم. اگه میخوایم امتناع رو داخل کنیم مفهوم رو مثلا اضافه بیاریم به لازم محکی میمونه، ولی از دائره مواد ثلاث و ارتباط دادن با علیت و اینا دیگه به هم میخوره. اون نگاهی که اول فرسون خود نمیگم جهت میشه، اون تو فضای ماهیت میاد، و ماهیت به لازم اون نگاهی که از اول مسئله مواد ثلاث تر شده اصلا نبوده. مواد ثلاث برای این بود که ضرورت و عدم ضرورت موجودات رو بررسی کنن، به زنگیری میشه.